بسم الله الرحمن الرحيم بسبدية الحكمة از غير زنسا 17402 جلسي 125
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين احمد بن ادریس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن شعیب بن الحداد عن زرعیس الکناسی قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام و عنده ابو بصیر ما بودیم میگه این جناب زرعیس که پیش امام صادق بودیم ابو بصیر هم بود فقال ابو عبد الله علیه السلام ان داوود ورث علم الانبیا داوود علیه السلام وارث علم انبیا شد و ان سلیمان ورث داوود سلیمان هم وارث داوود و ان محمدن صلی الله علیه و آله ورث سلیمان ورثه چون ورث علم بود دیگه این ورث علم داره میاد و انا ورثنا محمدن صلی الله علیه و آله ما هم وارث علم نبی ختمی هستیم و انا عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی صحف ابراهیم و موسی اینا که میگیم توی علا اون الواح موسیش محذوف اونجا تصوری صحف ابراهیم و الواح موسی گفت که طرف رفته بود حالا وسط حدیث رفته بود تبلیغ چند تا افراد مختلفی بودن اینجا که معروف محسن امتش ما شنیدیش که تبلیغ رفته بود بعد این سوره اعلا رو میخوند صبح این کسایی که بانیان مسجد بودنم ابراهیم بود موسی بود و محمد بود بعد این هر صبح میخوند این میگفت که هر صبح تو نماز داره ابراهیم و موسی رسن ولی اسمار نمیبره چیه اصلا دعوتش کرد و مهمونی و از پذیرایی کرد و اینها و بعد یه جوری انگار گفت این حالیش نشد آقا چند بار دید که این حالیش نمیشه هیچ توضیح داد که آقا مثلا اومد گفت که من نفر اصلی بودم بانی من هی توضیح میداد که من نفر اصلی که همه این مسجد و چیاشو من آوردم من بودم بعد این همه اگه خدا خیرت بده دعا میکرد براش و اینا تا اینکه یه بار دید دعوتش کرد و حسابی اول پذیرایی کردش بعدش هم بردش توی رینگی و تهدیدش کرد گفت که ببین هر روز داری این ابراهیم و موسی رو میگی منو نمیگی امروز نگی حالا این بزنش نرسیده بود دیگه اومده بود دید خیلی گفت امروز نگی خلاصه کارت در اومده اومده بود خون صحبه ابراهیم و موسی و محمد الله اکبر نماز بعد مردم آمدن آقا این صحف ابراهیم و محمد نداشته و اینا تا گفتی ببین دیشب جناب ازرائیل نازل شد گفته محمد هم توشن الله می فرماید که حضرت که صحف ابراهیم و الواح موسی علی نبی نوالهی و علیه السلام نزد ما هست فعال ابو بصیر معلوم شد چرا ابو بصیر اندنا اونجا مهمه چون ابو بصیر سوال پرسید ان هذا له العلم آیا همین علمی که میگین علم نزد ماست همین صحف ابراهیم و موسی است و الواح موسی است فقال یا ابا محمد کنیه ابو بصیر لیس هذا هو العلم انما العلم ما یحدث باللیل و النهار یوما بیوما و ساعتا بساعتا میگه علم داره روز به روز و ساعت به ساعت داره وارد میشه بر ما و حادث میشه بر ما حالا اینا رو بعد ببینیم که بعدم با بقیه روایات چجوری میتونیم جمع کنیم. ولی میگه نه، فقط این نیست که ما یه سری کتاب داریم، من رو کتاب داریم میگیم در قلب منش، نه مثلا رو جزوه داریم نمیگه که اگه جزوه مون نیاریم علم نداریم، یعنی این وصل به اون منبع علم الهی ما هستیم. صحبت هم حالا بالاخره این برداشت من خدا برداشتش اینجوری شد که چون کتابایی هست حالا جلوتر روایت و ابواب دیگه هست که کتاب مثلا جامعه و صحیفه فاطمه جعفر و اینا میگن تو میخونیم اون روایت ان شاء الله که این کوتاهی های قرون متمادی که به واسطه محرومیت از اهل بیت جامعه اسلامی کشیده و سرمنشه همه بدبختی ها و همه سختی هاییست و همه ذلت هاییست که در طول این تاریخ گرفتار شدیم، با ظهور حضرت ولی عصر برطرف بشه. صلوات بفرست. خب ما فصل اول مرحله 8 رو خوندیم. یه بحث مهم موند، گفتن این بحث رو بهش فکر کنید. چی بود آقای آهادی بحث دیروز؟ نه تموم شد دیاره، از بیرون تموم شد، متنش رو نخوندیم هنوز، من اضافات خوندیم از بیرون. شما یه سوال بود که این الماجیک یه سوال بود که قرار بودش فکر کنید. چی بود سوال؟ آره فرقشون تو مفهوم صرفا. آیا ما آخه ببینی اینا می نویسن در واقع سوال از نحوه وجود وحدت که میگیم که اگر اتحاد مصداقی همراه با اتحاد در جهت صدق داره، این در خارج موجود است؟ به چه نه موجوده؟ شما میگی وجود از همون جهتی که و حیثی که وجوده واحده، یعنی غیر از این که مصداق وحدت، یعنی دو تا مفهوم داری، مصداق وحدت و مصداق وجودیه که جهت صدق وحدت بر اون مصداق و جهت صدق وجود بر اون مصداق هم یک، یه چه تو خارج چه نحوه وجودی میتونه داشته باشه؟ تو خارج ما وجود داریم، وجود که اصالت وجود ثابت کرد. حالا این صفات در واقع این متن که به نحو جهت صدقیشون و حیث صدقشون هم یکیه، اینا چجوری تو خارج تقرر دارن ندارن؟ این بحث از قدیم الایام محل تأمل فلسفه بوده. شما ابو علی میگن که میگن وحدت در خارج عرض است، یعنی غیر وجوده به نحو غیر عرضی. آده دعوا شده ریختن سر بو علی، کلی تا جا میخورده طول تاریخ فلسفه زدنش تا رسیده به جناب شیخ اشراق. شیخ اشراق باید چی بگه؟ نه در مورد وحدت باید چی بگه شیخ اشراق؟ روحشو نمیخواد اظهار کنی، دانسته هاتونه. اعتباری به چه معنا؟ ذهنی محض. خود وجودم ذهنی محضه، چه رسه به؟ ایشون میگه که وحدت مثل بقیه معقولات ثانی فلسفی که الان این اصطلاح ما میگه ما موقع شما مقولات میگه همه فرقی بین مقولات ثانی نمیذاشت. مقولات ثانی فلسفی منطقی همه ذهنی محض. بگید چون این بحث کردیم اگه دریافتونه بگیر مطابق بحث قبلی باشه این بحث قبلی به جونتون نشسته.
نه این الان یه ذره فکر کردم
چون دیگه
اشتباه ندارم دارم بحث صفت ذات صفت وجود یعنی
خب باشه اینا که بو علی اونه که بو علی هم میگه میگه صفت وجود
نه صفت منظورم این نه
به منحوه عرض نیستش از ذات بیرون نیومده. آه خب وحدت صفت ذات
در همه وجود سرایان داره
کل
این وجود رو
خب این که میشه
کل این وجود رو پر کرده
خب بالاخره ما تو خارج مغایرته به این سوال دقیقش اینه در خارج مغایرت وجود و وحدت داریم. ارتقا بعدی کجا اتفاق افتاده تو این سری که داشتیم؟ تو مکتب شیراز درسته؟ اینجا خیلی فکر کردن فکر که دوام کردن اینجا محقق دوانی میاد میگه که این بحثا رو خوندیم ها اونجایی که داشتیم اصل تو وجود اینا رو میگفتیم فرق نمی کرد دیگه اونجایی که داشتیم اونجایی که داشتیم مقولات ثانی فلسفی میخوندیم داشتیم میگفتیم اینا رو دیگه الان یه مقول ثانی فلسفی خاص رو داریم میگیم. خب لذا شما داری شما این چیزی که گفتین میشه تا اینجا که این معقول ثانی فلسفیه. خب بعد دعواشو ببینیم که محقق دوانی میگه که وحدت بر خارج صدق میکند ولی در خارج مغایر وجود نیست. یعنی این که ماجیک در نمیاره اینجا اسماعیل هم اینجا نزدیکی نداره یعنی این که میگه خارج متصف به وحدت میشود ولی عروض گفتیم یعنی چی؟ یعنی مغایرت. بله عروض زمینه اتصاف که حمل میکنه حمل خارجی حملش میکنیم اونجا. نه اینکه وحدت غیر از وجود باشه توی حمل باید موضوع محمول غیر از هم باشن تا حمل بر هم هم باشن درسته ولی عروض در ذهن لذا میگه که خب ما الان با یه چیزی مواجه شدیم که نه تنها در واقع یعنی وحدت محض خارجی وجود حالا اینجا یه حرفایی میزدیم میگفتیم آقا توی اصالت ماهوی چه به این حرفا و اینا که دیگه بمونده اونجا هم توضیح دادیم چی شده دستش. یه حرفی صدرا میزنه ولی صدرایی ها نمیدونم چرا سختش کردن برای خودشون. صدرا میگه که آقا این چه حرف زوریه. آقا میگه حرف زوره میگه تحکم این حرف این پیشرفت آخری میگه یادتونی میگفتیم میگه که خارج یک جوریست که به او میگوییم واحد. صدرا میگه که آقا این چرف زوریه که یه چیزی اتصاف داره یه جای دیگه ولی اونجا نیست. خب اگه یه جوریه همون جوریشو بگو دیگه. یادتونه مشکلش هم تا این بود که ما مغایر مثلا دو تا قلمبه باید باشه، جدا باشه. اصطلاحا باید انگار باید بینونت چی؟ نه اینکه مغایرت رو خیلی سفت و محکم میدیدن، بینونت ازلی میدیدن، تقابلی. این یکی موس، اینم گوشی، دوتا. رضا میاد بیرون، میگیم که خب میگه بازم با این صندلی اینم رنگ سیاش، با جونی که خارج هم سیاه اون بازم میشه کاریش کرد. خب ولی این صندلی یکیه، او یکی کجاشه آخه؟ میگفت که مثلا به افتخارش دست بزنیم، نه دقیقا به کجاش دست بزنیم، ولی یکی کجاشه؟ یکیش الان خب تو خارج همین وجودشه دیگه، وجودش یکیه. خب یکی رو میبینیم، میگه آره بهش میگم یکی ها، ولی وجود و یکی تو ذهنن که جدان، وگرنه وجود و یکی که تو خارج یکی هن دیگه. صدرا میگه که هر جایی که اتصاف هست عروض هم همونجاست. این بحث در واقع تکرار بحث نحوه وجود مقولات ثانی فلسفی ها. بعد اینجا دوباره هم عودش بدیم که اون موقع اول کار بودین هنوز ذهن تو فلسفی خوب نشده بود. یعنی این که صدرا میگه که هر چیزی خارجی است به نحوه وجود خاص خودش. آقا یا وجود اصیله که مثلا با اون فرض چه مثلا به حیث اطلاقی بگیریم که بشه واجب، چه به حیث تعلیلی بگیریم که بشه مثلا جواهر ممکنه، چه به حیث در واقع حالی بگیریم که بشه اعراض، چه وجود حیثی، یعنی نام حیثنا وجود اعتباری انتزاعی، این هم چه به حیث، یعنی این وجودهای اینا فعلا ما حیث تقییدی داریم، چه حیث تقییدی نفادی باشه، چه اندماجی باشه، چه شعنی باشه، همه اینها. حالا اینجا هم ما یادتونه یه چیز دیگه هم داشتیم که این وجود اصیل این الان اون بحث حتی توسعه بیشتری پیدا میکنه، یه وجود اصیل دیگه هم داشتیم که الان اینجا نیست، وجود فی غیره، چون اینجا سخت میاد یعنی حیث حالی بشه، چون گفتیم حلول نمی کنه، یعنی اتحاد اتصافی اتحادی نیست. بسونه دیگه تو بحث آخر مرحله 6 خوندیم. حالا این اسمشو نمیدونم چی بذاریم، حیث میتونیم بذاریم یا نه، فعلا میذاریم وجود فی غیره. همه اینا هر کدوم هر کی هر جایی هست همون جای هست، یا خود متن وجوده یا حسیات و صفات وجوده دیگه. میگن آقا اینا رو میبینی؟ باشه تا اونا رو کنار میبینیم. این حسیات اندماجی ها یه اشکال میکنن که حس اندماجی در خارج نمیتواند مغایر باشد. چی جور مغایریه این؟ چون وحدت مصداقی به علاوه جهت صدق واحد داریم. صدر میگم چرا نمیتونه باشه؟ نمیتونه باشه. چرا حرف زور میزنی؟ صدر میگم ببین مغایرت عروض و اتصاف حرف زوره. متن شیء برات خوندم. والحق ان الاتصاف نسبتا بین شیئین متغایرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف. میگه اتصاف یه نسبت بین دو تا شیء متغایره به حسب وجود تو خود ظرف اتصاف. فالحکم به وجود احد طرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف فیه تحکم. و حرف زور چرا میزنید؟ یه جوری همون جوری همون من میگم این جوریه. اون جوریه هست که تو میگی؟ یک جوریه من میگم این جوریه. ولی این حرف صدرا رو صدرایان میگم ما نمیفهمیم چی میگی. مخصوصا پای یه کسی مثل خدا که میاد وسط میگن که این رابطه صفات با ذات، چه صفات با ذات موجودات چه واجه، این صفات این ذاته. حالا مثلا میگیم که بعضی از موجودات اینا رو اسم سامه هم و لذا میگه که مثلا میگن که صدرای متنی دیگه صدرا میارن، چون صدرا خوب دایره المعارف نمیشه که نه صدرا خودش هم انگار این حرف رو بخواد معنا کنه پاش نمونده. این حرف رو بخواد معنا کنه میگه که نه اون توی حالات صفات قابل انفکاکه، یعنی صفاتی که مثلا ارز کنی الان این میتونه آبی باشه، آبی هم میتونه ازش جدا باشه، میگه خب این قابل انفکاکه این صفت. این صفات میگه که ولی تو صفات اینجوری که اصلا هیچ قابل انفکاک به هیچ وجه نیست، وحدت اینو هیچ وقت نمیشه ازش بگیری، اونجا نه این حرف رو نمیزن. ولی واقعش اینه که ما توی صفات عین ذات یکم سخت میشه بذاریم فرای واجب بعضی بحثاشو، حتی بعضی بحثاش ممکنه تو بحثای یعنی بعد باشه تو بحثای سطح عالی تری حل میشه. ولی اونجا هم میگیم که اونجا هم رابطه حیث تغییده اندماجی هست. حالا مثلا این متن رو ببینید، ولی خب میگه خدا عالم است هم نمیتونیم بگیم. میگه مصداق عالم ها ولی صفت عالم رو نداره. الان ببینید این متن رو از شرح نهایه جامع استاد عبودیت دارم میخونم، جلد واحد و کثیرشون صفحه 83. به لحاظ خارج با این که هویت خداوند مصداق حقیقی مفهوم عالم است، چنین نیست که به لحاظ عالم بودنش مصداق عنوان موصوف باشد. موصوف چه؟ موصوف به عالم، عالمیت. به لحاظ عالم بودنش مصداق عنوان موصوف نیست. یعنی اینکه عالمیه این که صفت عالمیت بهش لاغ نمیشه. کوسه ریشبند. و با اینکه مصداق حقیقی مفهوم علم است، چنین نیست که به لحاظ علم بودنش مصداق عنوان وصف باشد. صدق این عناوین صرفاً به لحاظ مغایرت مفهومی و معنایی ذات خداوند و علم اوست که جایگاه آن ذهن است. لازم نیست مغایره هم حرف دوانی درسته. چون تو نیمه بدایه نیمه علامه تصریح میکنه، تو نهایه تصریح میکنه اینجا که اتصاف عروض، این اتصافش در ذهن، عروضش در خارج، اتصافش در خارج، عروضش در ذهن. آره مثلا علامه نظرش همه، میگم که صدرایی ها میگم اینه، فقط مثلا مثل جناب استاد عبودیت، مثلا جناب از علامه اینا این بحث رو میگن. این مقدار بحث پیچیدگی هم داره که اینجوری میگن، یعنی این که شما بالاخره ترکیب ترکیب وجود ماهیت هم قائل نیستی، اونجا ترکیب اندماجی قائلی، ترکیب اندماجی دیگه ترکیب نیست واقعا، نمیدونم ترکیب واقعا باعث ترکیب ذات میشه. یعنی الان مثلا من مثلا وحدت خودم، علم خودم، اینا که دارم باعث میشه ذاتم مرکب بشه، موقع کلن که از یه چیز بیش از یه مفهوم نباید برداشت کرد اگه اینو صفر بگیریم. یعنی مثلا من با شما مواجه میشم یه مفهوم باید بگیرم دیگه، مفهوم این که
واحد نمیشه.
خب اگه واحد به ما هو واحد، یعنی من نباید بتونم از شما ها به جز وجود، همون جهت و وجودی، هیچ مفهوم دیگه ای انتظار، مثلا مفهوم وحدت رو باید از یه حیث دیگه انتظار کنم، در حالی که میگم مفهوم وحدت مفهومیه که حیثیت صدقش هم واحده دیگه. خب اگه لحاظ بشه، این معقولات ثانی فلسفی اساسا هویتش اینه که اونجا جهت کثرت خاص، خیلی خاصی میخواد لحاظ بشه. یعنی اگه جهت کثرت وجودی بخواد لحاظ بشه، آره ترکیب پیدا میکنه، کثرتی که محدود، آیا این کثرتیه که محدودیت میاره؟ خب یعنی چون میگیم اینا مندمجن، که یعنی اینکه اونجا افراز شده و جدا شده نیستن. این بله عقل میتونه افراز کنه، ولی خب اونجا واقعا عالمه یا واقعا عالم نیست؟ نه، میگه کمال عالمیت رو داره ولی صفت عالمیت رو نداره. اینجوری میشه. واقعش اینه که شاید مثلا تصور از مغایرت، من اینو جنبندی کنم، تصور از مغایرت باید ارتقا پیدا کند. این از اون مغایرت در واقع عرضی که بو علی میگفت باید بیایم تا مغایرت وجود و ماهیت. یادتون صدرا میگفت که خب بالاخره شما ماهیت رو هم چیکار میکنی؟ ماهیت هم که حیث تقییدیه. میگه که خب ماهیت دیگه از ضعفشه دیگه، سقف وجودی داره. صدرا میگفت که ماهیت اتحاد داره با وجود تو خارج، بالوجود موجوده، ولی نه به تعلیلی، به تقییدی. و میگفت که اتحاد شدید دارند، ولی میگفت که عروض به هازه معنی لطیف. یادتونه صدرا میگفت، گفت که این معنای لطیفی که عقل میتونه اینجا بیاد کار کنه و بین متحصل و لا متحصل مغایرت ببینه. به نظر میاد که همین سیاق رو میشه ادامه داد که مغایرت وجود و کمالات مندمج او، این دیگه میشه اتحاد بسیار شدید و عروض به حاضر معنا. باید چی بگیم تو سیاق؟ التف اینجا میخوره؟ خیلی او اینجا مغایرت خیلی ظریف‌تر و حساس‌تره. آره ببینید میخوام بگم اینو گفتم که باشه، این باشه در کتب بالاتر یا مثلا تو مرحله همونجا تو میخوام علم واریه بس کنیم یه مقدار بس کنیم، ولی در مورد صفات، یعنی صفات حیثیت تعقیدی اندماجی غیر از واجب اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم. در مورد واجب آیا نمیتونیم حرف بزنیم یا میتونیم حرف رو بزنیم؟ خیلی حرف شبیه مثلا این موقع اینجوری میشه یا ببین عالمه، ولی خب مثلا یادتونه اشاعره میگفتم ما چی میفهمیم عالم یعنی چی؟ عالمه دیگه.
موقعا در مورد عالمیت خداوند چی میفهمیم؟
نه دیگه خب ما همیشه همه میشه دیگه، میشه در مورد خدا، در مورد وحدتش چی میفهمیم، در مورد قدرتش چی میفهمیم، خودم خود در مورد خدا چی میفهمیم. تعطیل کنیم جمع کنیم بساطو، همه تعطیل میکشه دیگه. ها ما ترکیب یعنی جایی که یعنی یه ضعفی میاره دیگه. آیا ترکیب از ترکیب، آیا اصلا شی و کمالات خودش ترکیب مرکب میشه؟ و اگه هم اسمشو میذاری ترکیب آیا باعث ضعف میشه؟ مثلا میگم وجود واجب باید یه جوری بسیط باشه که صفت علمم نداشته باشه، نتونیم بهش بگیم.
در حمل رو نمیدونم، در هم مثلا میتونیم حمل بکنیم، نمیدونم واقعا چطوریه، ولی وقتی به خود ذات واجب ما مثلا نگاه میکنیم این عبسط این بسائط که یعنی هیچ فقط یه جهت قاضی الواده همین بود دیگه، بسیط محض محض واقعا زفت اینجا قائل به ترکیب بود.
نه ترکیب قائل نشد، ترکیب شد، ترکیب
ذات این ترکیب
اون عبسط البسائط، اون ابسط بسایت میگه اگه ترکیب از وجود و ماهیت هم نداره دیگه شما بالاتر از اون نمیگی بهش مرکب واقعا، یعنی شی و صفات خودش رو، شی و کمالاتش میگی. ببین اگر این شی کمالات داشته باشه مرکب میشه، پس باید کمالات نداشته باشه تا مرکب، یعنی باید خدا با عالم نباشه.
و
پره و پره ازم پره از چیه؟ پره از چی که نیست، پره از خالی که نیست. علی عزیز بله خب وجود بله به یه ما هرچ میریم بالا نه وجوده عالمون قادرون سمیم و بسیار اینا داریم چی میگیم؟ پس میگو نمیدونم وجوده که ناشا دیگه نمیدونی، خب اونه که نمیدونی که دیگه چی داری چی میدونی دیگه؟ در مورد خدایی چی نمیدونیم، فهم میدونیم که یه وجودیه.
شما هر
بعد میگیم وجودیه که کمال محضه، همه کمالاتو داره. ببین بار کلا یکی از کمالات عالمه، میگه نه ببین اگه عالم باشه که مرکب میشه.
نه الان یه قاضی الواحد اینجا خیلی محکم داره موقعی میشه که اینجا شما وجودی است که علم داره، قدرت داره،
باشه دیگه حیثیتش یکیه دیگه،
همه اینا رو داره. بعد همه اینها از تعدد این کمالات تعدد جهت لازم میاد.
نه دیگه
خب چطور میشه یه کمالی داره ما میگیم از جهت علم الان داریم جهت طبیعتا به اینجا کشیده میشه؟
نه دیگه ما الان همه حرف اینه، همه الان حرفشون هم اینه که ما کمالات کل متن کمالاتی هستند که از همون حیث متن بودن انتظار میشن، یعنی وحدت مسابقه به وجوده، علم مسابقه وجوده، اینا مسابقه، این کمالات کل متن، نه کمالات نفاد متن یا مرتبه متن که بگیم که این کمال یه مرتبه از این متن این کمال رو نداره یا یه محدودیتی این متن داره که باعث شده که الان ماهیت داشته باشه.
جهت صفر
جهت صفر یک که دیگه
همون یه جهت هست
بله، از همه از جهت وجود میان و ولی آیا شما مغایرت خیلی لطیفی دارین اونجا؟ اگه نداشته باشید به هیچ معنا، ببینید اینو آقا، ببینید ها، به هیچ معنایی مغایرت نداشته باشید، میشه بفرمایید شما چجوری داری میگی؟ از کجا فهمیدی اصلا؟
از کجا فهمیدی
که واحده؟ که حالا میخواه ببین شما وجوده که فهمیدی، بعد بگی وجود و همینجوری بری دیگه. آه؟ یه کاری با هیچی نداشتم و همینجوری ادامه بدی، هر کی بگه بو ادامه بدی، آقا لازم وایس و ادامه بدی، یعنی اون حدودش. ها
به نظر خودم
چون اگه شما از کجا فهمیدی که واحده؟
انقدر می‌فهمی دیگه، بعدش
می‌فهمی اصلا سختی قصه همینه دیگه. میگه که
به نظر خودم اینجا یک یعنی سطحی وجود داره، عقل تا اونجا میتونه برسه، از اون سطح بالاتر دیگه عقل کارایی نداره اینجا، باید اونجا شهود بگیری.
نمیدونم آخه اون شهود رو کی گفته؟ مثلا میگه داداش من رفتم دیدم اینو، میگم خود خسته نباشی رفتی دیدی، انشالله خدا ازت قبول کنه. من چرا اصلا من خودم عقلم هیچی نمیتونه بفهمه به شهود این عمو چرا اعتماد کنم؟ مگه اینکه بگی این عمو نیست، این پیامبره. خب
دایره اونجا بالاتر از دایره عقل اونجا.
خب میشه هم میشه دیگه، این هم اهل بیت زودن آقا تعطیل نداریم. بابا اصلا این منتظره اینا منده خدا همینجا اومدن گیر پاش کردن دیگه. بحث این کلا میگم خدا فلسفه رو بهم ریخته. حالا به هر حال این بحث جز بحثای اینجوری ما میتونیم حلش کنیم که آقا ببین ما این اتحاد بسیار شدیده، ولی یه همون جوری که ماهیت شما با وجود یه معنای لطیفی میگه اصلا این که چی نیست، یه چیزی پیزوریه. و این که مثلا میگه چون من وایستادم تو ازم انتظار ماهیت کردی، ماهیت هم میگه باشه این هست، او هست ولی خب دیگه جا بهت نمیدیم، هیچی هم جا بهت نمیدیم ولی باشه، اونجوری میشه جا ندی باشم دیگه درستش کردیم. تو اون بحث اعتباریت ماهیت و انهایی که خارجیتش هم محفوظ بشه، ذهنی نشه، اینجوری سر این شوخی که باز میشه میاد به ماهیت هم میکشه، همینجوری میاد همه چیز غیر از وجود، مثلا گاهی صدرای این وجود مثلا دیگه همه چیز ذهنیه، ماهیت ذهنیه، من تو با تو چه فرقی میکنم برادر، ماهیت ذهنیه، وحدت ها یعنی همه ذهنی هم دیگه، ولی یه جوریه که میتونیم بگیم به خارجا نتایش اینجوری میشه. صدرا میگه حرف زوره، ولی در مورد خدا که میریم مسئله خاص میشه. و ببینیم اون وحدت صفات با ذات که میگیم، عینیت که میگیم، مگه عینیت وجود ماهیت نمیگیم؟ مگه عینیت من خودم با وحدت خودم، مگه نه این هم نیستیم؟ یعنی خدا یه جوری دیگه است، باید بحث بشه. یکم ارتقا میخوره خب، ولی ما این الگوی صدرایی رو که به نظر میرسه حرف آخر صدرا این باشه، ولی خب بقیه خیلی از صدرا با وجودی که حرف صریح زده توجیه کردن، گفتن صدرا خودش رو ببین تو آشه شفای چیز دیگه گفته که میخوره بهش، اونجا هم هرچی نگاه کردم بهش نمیخورد که این حرف رو نقض کنه. ولی به هر حال این بحث الان دعواست و مکتب ساز شده اصلا،
جو داره
مکتب ساز بشه. آره مثلا فرض کنید اختلاف نظر وجود داره، مثلا توی فضای همین فلسفه معاصر ما هم اختلاف نظر وجود داره. این بحث مهمی بود اون موقع، من نمیتونستم بحث این آخری من بهتون گفتم ها. ولی اینکه اینجوری ذهنتون گیر کنه که نه بابا مثلا اونجا میگفتیم چقدر حرف خوبی زده صدرا، واه زوره، مثلا اگه هر چیزی اتصافش ارجاست روش هم یعنی چه جوری خارج که این اونجا صدق میکنه، همون جوری که هست همون جوری خارجیه. اینجا اینجوری گیر میکنه که خب اگر جهت صدق هم یکیه جوری خارجیه، میگه همون جوری که خارجیه، میگم خب هم منظورت همون جوری که وجود خارجیه دیگه، میگه که شاید خب اگر همون جوری که وجود خارجیه خب وجود خارجیه دیگه، اینا ذهنی هم، میگه خب ذهنی هم چیکارش کنی الان ذهنی شد، میگه نه یه جوریه که میتونیم بهش بگیم. این داستان قصه قسمت سخت اونجا یکم اینجا جای فکر داره و این دو طرفش داره، یعنی آخرش بخاطر همین سختی قصه عینیت صفات و ذات واجه، آخرش هم با جون که صدرا معرفه زده عمده صدرایون الان معاصر هم همین میگن که آقا اون منظورش اینه که چیز دیگه است، اونو اونجوری نمیگه. حالا اونم درست میکنیم، اونم با این جور در میاد، با این حرفی که ما میگیم، خب ولی واقعا جور در نمیاد. خب و به نظر میرسه سیاقا حرف درست، من خودم تو خودم دارم میبینم. حالا مثلا در مورد واجب برین جدا بحث کنید، من در مورد مقولات ثانی فلسفی تو غیر واجب، فلان واجب بذاریم اونجا گفت فلان نسبت فلان برای نسبت واجب فلان، همین چیزایی که میفهمیم مقولات ثانی فلسفی در خودمون میفهمیم، من واحدم، واقعا خودم کل وجودم واحده، وحدتمو کاملا. این که آی فرق میکنه بالاخره، اگر هیچ فرقی نمیکرد که خب هیچی نمیفهمیدیم دیگه، یه فرقی کرد که فهمیدم واحدیم، یه فرقی کردی، یه مغایرتی اونجا هست، میگه که مغایرت نمیفهمی، میگه خب نمیفهمی، عقل نمی، این مغایرت مغایرتیه که مغایرت ساده ای نیست، ولی قاعده عقلی به شما میگه که زوره، اونی که بگی اونجا یه جوریه که بهش میگیم وحدت، ولی اونجا هیچ جوری نیست که بهش میگیم وحدت، خب این از حرف متناقض داری میزنی، بالاخره اونجا یه جوریه که داری بهش میگی، هر جوری که هست همون جوری مغایرن، منم هم نمیفهمم جوری مغایر. نه واقعا هم من واقعا تمایلم اینه که بابا بالاخره همون جوری که اولش فهم کردیم مغایرت، یعنی ببین این ماژیک با این ماژیک باید باشه تا دوتا مغایر باشه، خب این ماژیک و رنگش مثلا دیگه چی میگه، حالا باشه این ماژیک رنگش هم مغایر به خودش، خب بعد این سیب با رنگش باشه مغایر به خودش، حالا سیب با وجودش میگیم که یه حوض معنی لطیف مغایر هم دیگه هستن، اون تحصول این بلعرز اونه، خب هم معنا رو میشه اینجا هم زد دیگه. در مورد مقوله ثانی فلسفی باشه تو واجب، بعدا میریم دعواش رو بکنید ببینیم میتونیم عذاب در بیاریم. به نظرم که فلسفه باید این حرف رو بزنه تا آخر، اگه بخواد اون حرف رو بزنه اون حرف اصلا نمیشه، اصلا غیر از فضای عرفانی اون حرف رو نمیتونه بزنه که بگه، یعنی اینا تو همه عرفان خوندن دارن تو فلسفه حرف زور میگن، تحلیل بنده اینا چون همه عرفان خوندن دارن تو فلسفه حرف زور میگن، یعنی الگوی اونجا اینجا نمیده، آه اینجا تهش اینجوری میتونی بگی، آه اینجوری نیستن. نه اون که نه این که اتصاف این خیلی دیگه ته زور بزنی میشه اتصاف خارجی و روز ذهنی، آه لذا تو فضای فلسفی اگر بخوایم در مورد ذات واجب حرف بزنیم نمیتونیم غیر این بگیم، ما واجب صفاتش بالاخره عین ذاتش هستن و ماهیت هم این ماهیت وجود هم این هم به یه وجود موجودن، اون خیلی شدیدتر از این عینیت هم هست، ولی بالاخره یه نوع غیریتی بین ذات و صفاتش هست دیگه، میگی نه هیچ نوع غیریتی نیست، هیچ نوع غیریتی نیست. حالا به متن بخونیم، این شه دعوایی که میرد میکشونه تا فضاهای مختلف، تصویر شما از مقولات ثانی فلسفی دقیقا چیه؟ این جزء مهمترین بحثای چون ما همه به فلسفه داریم در مورد مقولات ثانی فلسفی بحث میکنیم، لذا فهم عمیق از مقولات ثانی فلسفی خیلی مهمه. الحق، الفصل اول، معنی الواحد و الکثیر. الحق و ان مفهوم الواحد والوحدة والكسرة من المفاهيم العامة التي تنتقش في النفس انتقاشا اولیا. اما اولش بخواد بداهت مفهوم واحد و کثیر رو بگه، میگه حق اینه که دو تا مفهوم واحد و وحدت و کثرت از مفاهیم عامی هستن که انتقاش پیدا میکنن در نفس، یک انتقاش اولی، نفس منتقش و مرتسم به اونها میشه به نحو اولیه، که اینو توضیح دادیم که انتقاشن بدیهی ها منظور دیگه، که خود این فاعل شناسا نشه تعیین کننده، بشه خود اونجا یه جوریه که تو خارج بره این تصورات، ما از خارج گرفتیم که توضیحش گذاشت که اینجا بود که اون بحث حرف کانت و اینا رو آوردیم مثلا که این حرف شبیه اون حرف شده اینا. که مفهوم الوجود و مفهوم الامکان و نظائر ما، مفهوم وجود و مفهوم امکان هم جز مفاهیم بدیهی هستن. ولذا کان تعریفهما به ان الواحده ما لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم والكثير ما ينقسم من حيث انه ينقسم. میگه تعریف این دوتا به این که بگیم واحد اون چیزی که تقسیم نمیشه از اون جهتی که تقسیم نمیشه، و کثیر بگیم اون چیزی که تقسیم میشه از اون جهتی که تقسیم میشه، تعریفن لفظی یا تعریف لفظیه، نه تعریف حقیقی. ولو کان تعریفین حقیقین، اگر تعریف حقیقی باشه این دوتا تعریف هایی که میکنیم، لم یخلو من فسادن، از فساد خالی نیستن این تعریف ها. لتوقف تصور مفهوم الواحد علا تصور مفهوم ما ینقسم، میگه تو این تعریفی کردین گفتین که چی؟ الواحد ما لا ینقسم. میگه تصور مفهوم واحد متوقف شده بر تصور مفهوم ما ینقسم، و او مفهوم الکسره شده با ما لا ینقسم. اون لا ینقسم هم بعد مضاف الیه ینقسمش باشه، ینقسم هم که مفهوم کسرت دیگه، کسرت هم مفهومش همین چیزه تقسیم پذیری و جدایی. و توقف تصور مفهوم الکثیر علی تصور مفهوم المنقسم، چون تو تعریف کثیر گفتیم چی؟ ما ینقسم من حیث انه ینقسم. میگه تصور مفهوم کثیر علی تصور مفهوم المنقسم الذی هو عینه، در حالی که عینشه، این کثرت هم انقسام دیگه. و بالجمله الوحدت هو حیثیت و عدم الانقسام، بل کثرت و حیثیت الانقسام. میگه وحدت حیثیت عدم، حیثیت عدم انقسامه، و کثرت عدم حیثیت انقسامه که بدیهی هم هست. تنبیهون، حالا میخواد ما رو تنبیه کنه که وحدت مسابق با وجوده، که همه این داستانا اینجا زیاد موندیم. دلیل این بود که اینجا این بحث مقولتان فلسفی، این مسابقت یک هیمنه میورد که اونجا یکم اون بحث تو ذهنمون خوبتر بشینه. الوحدت تسابق الوجود مصداقا کما انها تباینه مفهوما. میگه وحدت مسابق با وجود مصداقا، و کما اینکه مباینه با اون هست مفهوما، از جهت مفهوم. گفتیم تسابق یعنی این که غیر از این که مصادیق یکی هستن، جهت صدق هم یک. فکل موجود فهو من حیث انه موجود واحد، کما ان کل واحد فهو من حیث انه واحد موجود. میگه هر موجودی از اون جهتی که موجوده واحده، همونجوری که هر واحدی از همون جهتی که واحده موجوده. این داشت تسابق رو به خاطر جهت صدق واحدش میگفت دیگه، یعنی تصریب مفهومش نکرد، گفت خودشو بیار اسمشو نیار، توضیح نداد که متسابق یعنی چی. ولی توی مثال که از همون حیثی که واحده موجوده، از همون حیثی که موجوده بود. فاین قول تمگگ، اشکال کنی که اون چیزه بود، یادتونه اون چالشه که من گفت که خب اگه هر موجودی واحده، نتیجه انقسام وجود واحد به کثیر اینه که بعضی از موجودات نباید واحد باشن دیگه، این دوتا متناقض با هم دیگه، نمیتونی هر دوتا رو با هم دیگه قائل باشی. و این قلت انقسام الموجود المطلق، موجود المطلق درسته؟ میگه موجود اگر بگیم که انقسام الموجود المطلق الى الواحد و الکثیر، ما موجود مطلق رو تقسیم کردیم به واحد و کثیر. آره؟ انقسام الموجود المطلق الى الواحد و الکثیر یوجب کون الکثیر موجودن کالواحد. میگه انقسام موجود مطلق به واحد و کثیر این واجب میکنه که کثیر هم مثل واحد موجود باشه، لانه من اقسام الموجود.
مفهوم وحدت و کثرت روشون تقسیم کرد؟
نه، مفهوم داریم خارج.
مفهوم وحدت و کثرت
این نه، فصل مرحله، نه فصل.
موجود به واحد و کثیر
موجود مطلق تقسیم کردیم.
موجود اینجا مطلق دیگه، یعنی همون موجود
هم یعنی چی موجود مطلق؟ یعنی چی اولا؟ یعنی
هر چیزی که وجود داره، البته صفت این، یعنی موجودی که مطلق است،
یعنی صفت اطلاق داره،
ولی نباید باشه دیگه. بگیم وجود از اون جهتی که
این تقسیم اینه باید توضیح بده. شرط قسمی که اطلاق ما موجودی که اطلاق شرطش بوده که تقسیم نکردیم. الان این واحده. این اطلاق شرطشه؟
شرط اطلاق که نه. لا بشرط. لا بشرط.
نه. لا بشرط قسمی. حالا این واحده. این لا بشرطه. این لا بشرطه. این که شرط شیه که.
لا بشرط و بشرط شیه. جمع میشن ما میگودن. مصطف موبایل نیست.
نه. الان این به چه شرط اطلاقیه؟
این الان از به شرط اون خودش الان واحده ولی در این حال مصداق لا به شرط هم هست.
نه این الان قید اطلاقش کجشه؟
قید اطلاقش در اعتبار ذهنی ما وجود رو به نظر لا به شرط قسمی اعتبار میکنیم.
از کلا ما وجود واقعی رو داریم تقسیم بازی کسی نمی کنیم. وجود اعتبار ذهنی ما رو داریم تقسیم می کنیم.
اعتبار لابشرت مقسمی تمام این مقسم های فصول علت معدول واحد کسی قوه فعل اینا همه لابشرت مقسمی اعتبار می کنیم. بعد دیگه حالا لابشرت مقسمی که ما اعتبار کردیم یا علت یا معدول یا واحد یا کسیره،
یعنی اون چیزی که ما اعتبار می کنیم واحد کسیره یا اون واقعا واحد بیرون واحده. الان این واقعا واحده یا به اعتبار ما واحده؟
دستبندی ذهنی ما میخوایم عالم رو دستبندی ذهنی.
نه ما داریم فلسفه ایم، داریم خارج مطالعه فلسفی میکنیم. عالم رو که نمیخوایم توی نمودار درختی عالم که نیستیم. داریم میگیم که این واحده یا کثیره؟
این هم واحده.
خب این واحده این به شرط اطلاقه یا به شرط شیه؟ یه ماجی که خواسته دیگه. نه خب اگر این مطلق وجود المطلق رو بگیریم اطلاق شرطش بگیریم باید یه سری وجودهای، چون ما وجود مطلق داشتیم ها، وجودهایی که شبه شرط اطلاق بودن، وجود هم وجود مطلق از همه این افراد بوده، بعد میگی اون که به شرط لاه. حالا اون داستان یادتونه چقدر بودیم روی چیز موندیم، روی همین اعتبارات موندیم و خواهش گفتیم این کلا دو تا داریم ما میام لحاظ میکنیم یادتونه تو؟ نه اینجا میخواد بگه مطلق وجود، نه میخواد بگه وجود مطلق، میخواد بگه مطلق وجود، هر وجودی که با وجود مطلقا اینجوریه. عبارت اگه بخواد اطلاق به شرطش بگیره خیلی سخت میشه. نه ما داریم این موجود به شرطش رو هم میگیم دیگه. چون اگه ببین جمع میشه مصداقا یه چیزه، اگه بخوایم بگیم که این هم به شرطشه هم اطلاق شرطشه که دیگه اون اقسام قسیم هم دیگه نمیشن فضا با هم بخواه. همون جمعه هاتونه مشکلی بود که بعضی از اینا ذهنی بودن بعضی خارجی بود، میگفت این چه تقسیمیه که یه پشت رو خارجی یه پشت رو ذهنه، داستانه اونجا رو داشتیم. ولی اینجا خواهد بگه که همون هر موجودی
وجود بگیم بد میشه.
نه ما چون موضوع فلسفه رو کردیم، یعنی اصل توجیه ثابت کردیم دیگه، موضوع فلسفه چه بگیم موجود که این وجود فرق نمیکنه. خب این کجا بودیم؟ انقسام الموجود المطلق الى الواحد والکثیر یوجب کون الکثیر موجودن کالواحد. این باعث میشه که باید کثیر هم موجود باشه دیگه تا این تقسیم معنا داشته باشه. لانه من اقسام الموجود و یوجب ایضا کون الکثیر غیر الواحد مباینا له، همچنین باید کثیر غیر از واحد باشه و مباین با واحد باشه. لانهما قسیمان، قسیمان باید متباین باشن دیگه، والقسیمان متباینان به ضروره. فبعض الموجود لیس به واحدن، اون بعض الموجود تو پرانتز آورده و هو الکثیر من هو الکثیر. حالا داشتیم می‌زدیم می‌گفتیم کثیر باید یکی از اقسام موجود باشه دیگه، پس بعض موجود لیس به واحدن که میشن موجودهای کثیر و هو یناقض القول بان کل موجودن فهو واحدن، هر موجودی واحده. طبق اون بیانی که شما میگین که وحدت مسابقه با وجوده، یعنی هر جا موجود باشه باید واحد باشه، این دوتا با هم نمیخونن. قلت للواحده اعتباران، میشه برای واحد دوتا اعتبار است. اعتباره فی نفسه، اعتبار فی نفسش، من دون قیاس الکثیر الی فیشمل الکثیر، اعتبار فی نفسه واحد بدون مقایسه کثیر با اون که شامل میشه کثیر را. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگیم این خودش رو من نگاه میکنم، این واحده، این دسته دوتایی، من اصلا کاری با اینکه دوتا توشه ندارم. فان الکثیر من حیثه و موجودون و هو واحدون لهو وجودون واحد. میگه کثیر از اون جهتی که مثلا میگه همه این انسان ها، از جهتی که همه انسانیم و وحدت داریم، واحدون لهو وجودون واحد، یه وجود واحدی داره. میگه اگر ما سراغ تک تک موجودات بریم به لحاظ نفسی، هر موجودی به لحاظ نفسی واحده. ولذا یعرض له العدد، لذا میگه عدد بهش عارض میشه. کثیر هم از جهت وحدتش، مثلا میتونی بگی 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا انسان، به خاطر اینه که اینا داری از جهت وحدتشون مورد لحاظشون قرار میدی که حالا عدد بهشون عارض میشه. یعنی دو تا چیزی بی ربط به هم دیگه که نمیتونستی یه جهت وحدتی باید پیدا کنی. فیقال مثلا عشرتون واحدتون و عشراتون و کسرتون واحدتون و کسراتون. میگه میتونی بگی از دسته دهتایی و یه چند تا دسته دهتایی، میتونی بگی که و یه کثیره، یه کسرت واحد همون یه دسته و کسرات چند تا از اون کسرات. به اعتبار یه اعتبارش اینه، و اعتباره من حیث و یقابل الکثیر فیباینه. یه اعتبار دیگه هم اعتباریه که مقابل با کثیره و مباینه با اونه. توضیح ازالک میگه خب این دو تا اعتبار توضیح میدی. انا کما ناخذ الوجود تارتا من حیث و نفسه و وقوعه قبال مطلق العدم. میگه همون جوری که ما گاهی اوقات وجود رو به این صورت عقص میگیریم عقص میکنیم که خود وجود رو از حیث خودش و وقوع خودش در مقابل عدم میگیریم لحاظ میکنیم، فیسیر عین الخارجیه و حیثیت ترتب الاثار، و در این لحاظ وجود میشه چی؟ عین خارجیت و ترتب آثار و حیثیت ترتب آثار. بر هر وجودی آثار داره و خارجیه، وجود در مقابل عدم. و ناخذ، این یه بار اینجوری میگیریم اخذش میکنیم، و ناخذه تارتا اخرى، یه بار دیگه جور دیگه میگیریمش. چجوری؟ فنجده فی حالا ترتب علیه آثاره و فی حالا اخرى لا تترتب علیه تلک الاثار. یه موقع این آثار ماجیکی بهش در یه حالی هست که ترتب آثار ماجیکی بهش بار میشه، یعنی اینکه جرم داره، اندازه داره، مینویسه. یه حال دیگه داره که مفهوم ماجیک تو ذهن آثار بهش، این تلک الاثار و همین آثار رو نوشتن و اینا بهش بار نمیشه، یعنی اون آثار خودش رو داره. الان میگه و ان ترتبت علیه آثار اخرى، آثار دیگه‌ای داره. مثلا فرض کنید علم شما به این ماجیک رو تعمیم میکنه، موجود نفسانیه و همه اونا، یه نحوه وجودش اینجوریه، اون آثاری که مال خود آثار وجود ذهنیه. فنعد وجود المقیسه وجودا ذهنیا لا تترتب علیه الاثار. اون وجود مقیس رو که تو ذهن که داریم از این بدون آثار این در نظرش گرفتیم، بهش میگیم وجود ذهنی، که آثار بهش، این تلکل آثار باید تلکل، همین آثار این وجود بهش بار نمیشه. ولای نافیزال که قولنا ان الوجوده یسابق العینیه والخارجیه و انه عین ترتب الاثار. میگه این هیچ مشکلی نداره، منافاتی نداره با این که بگیم وجود مسابق با عینیت و خارجیته و عین ترتب آثاره. چرا اشکال نداره؟ چون وجود یه موقع در مال عدم گرفته میشه، خب این وجود ذهنی هم در مقابل عدم آثار داره. خب یه موقع دیگه نه، من یه لحاظ دیگه میکنیم، میگیم وجود، این وجود ذهنی در مقابل اون وجود خارجی که آثار اونو نداره. کذالک رو با ما ناخذ مفهوم الواحد، میگه مفهوم واحد هم همینجوریه. کذالک رو با ما ناخذ مفهوم الواحد به اطلاقه من غیر قیاسن، اگر مفهوم واحد رو به اطلاق بگیریم مثل وجود در مقابل عدم، اینجا هم بگیریم واحد بگیریم، نه ولی در مقابل کثرت، مطلق وحدت بگیریم. فنجده یسابق الوجود مستاقا، اینجوری میابیم که واحد مسابقه با وجود مستاقا. هر جایی که وجود باشه واحده، جایی که عدم هم نیست دیگه، عدم هم که چیزی نیست، پس همه جا واحد هست. فکل ما هو موجودون فهو من حیث وجودهی واحدون، هر چیزی که موجوده از همون حیث وجودش واحده. حالا یه جوری دیگه، جوری دیگه، و نجده تارتون اخرى و هو متصف بالوحدت فی حالن و غیر متصف بها فی حال اخرى. میگه یه موقع دیگه جوری لازش میکنیم که متصف در یک حالتی متصف بعدت میشه، در حالت دیگه متصف بعدت نمیشه. کل انسان الواحد بالعدد و الانسان الكثير بالعدد المقيس الى الواحد بالعدد. میگه مثل انسان یه موقعی میگم سراغ ایشون میگم انسان واحد بالعدد، یه انسان یک نفر نفسی، یه موقع میام مقایسه میکنیم با بقیه انسان ها، حالا کثیر میشن. چه موقع اینا کثیر میشن؟ موقعی که مقایسه میشن با این یه واحد دیگه، میگیم این یه واحد، اونم یه واحد از همین، پس شد کثیر. فنعد المقیسه کثیرا مقابلا الواحد الذی هو قسیمه. پس میشموریم مقیس رو کثیره که مقابل اون واحدیه که قسیم این واحد کثیر، قسیم این کثیره، میشه تقسیم واحد و کثیر درست میشه تو یه اعتباره، اعتبار که اعتبار مقایسه ایه، تو اعتبار نفسی همه کلن کثیر اینجا نداریم، کلن واحد، هر جا وجود باشه واحد. ولا این آفیزالی که قولنا الواحد و یسابق الوجود المطلق، که بگیم واحد موجود، من موجود دارم و قولنا الواحد و یسابق الموجود المطلق، این منافی نداره که بگیم با مطلق موجود هر جا موجود باشه این واحده. و المراد بهی الواحدو به معناه الاعم المطلق من غیر قیاسن. مراد اینجایی که میگیم هر جا و هر موجودی واحد است، واحد به معنای اعم مطلق خودش است بدون قیاس با غیر. همین معنای اعم هست که شامل کثیر هم میشد دیگه که توضیح دادی، اون اعتبار نفسی، اون اعتبار نفسی که عام یعنی شامل همه میشه. عمش به خاطر اینه که اونجا دیگه هر جا وجود باشه واحده، که ما یه توضیح هم دادیم که خب این کثرت رو قیاسی میکنه یکم، اگه با تشکیک جواب میدادیم اینجا نه وجود کثرت اشاره کرده مطمئن باشه یکم. این متن تموم شد، نه وجود کثرت ایشون، یه متن از آقای بودیت بخونم براتون جمع استاد بودیت. نه بعد میگیم که اینجوری ایشون میگن در هر صورت در میان صفات مورد بحث کثرت خصوصیت دارد که باید با آن اشاره کرد، چنان که دیدیم فیلسوفان وحدت و کثرت رو مشمول یک حکم دانستند، زیرا کثرت متشکل از وحدات است. ابن سینا که وحدت رو عرض میشمارد، کثرت رو نیز عرض به شمار آورده است. شیخ اشا که وحدت رو وصف ذهنیش ذهنی محض دانسته، درباره کثرت نیز جز چنین رأیی دارد. طبعا صدر متعلم که معتقد است وحدت در شیء خارجی موصوف، خارجی موصوف به آن ملاک صدق دارد، درباره کثرت نیز چنین رأی دارد. حتی خود ایشون تعقیبش اینه که نظر صدرا همینه که اتصافش تو خارجه و ورودش تو ذهنه. میگه از این جهت فرقی نیست نداره، شما هر جوری نه به وجود وحدت و هر جوری قائل باشی، نه وجود کثرت هم وجود میده. آری آنها از این جهت تفاوت دارن که شیء واجد ملاک صدق وحدت در خارج موجود به ذات است و شیء دارای ملاک صدق کثرت موجود بالعرض است. این تفاوت موجب تفاوت نحوه صدق این دو مفهوم در خارج است. امکان نیز از این جهت نظیر کثرت است، زیرا امکان وصف ماهیت است و ماهیت بالعرض در خارج موجود است نه به ذات. میگه کثرت به عرض وحدت تو خارج موجوده،
موجود به ذات موجود است.
من اینجا یه دونه چیز زدم میخونم برای تو، چون میخوام بحث نکنیم، دارم همجوری یه دونه پاورقی چیز زدم زیر این بحث که، ولی به نظر میرسد به کثرت دو جور میشود نگاه کرد. یک بار اساساً بالقیاس آن را دید، که در این صورت اساساً یک مفهوم نسبی است، شبیه بیانی که علامه در بدایه دارند، همین چیزی که الان خوندیم. اما یک وقت هست که کثرت هم نفسی قائل میشویم، به این معنا که بر اساس بحث تشکیک و علیت مراتب ضعیف نازله مراتب بالا هستند. اگر کثرات را به عنوان حیثیاتی در علت و وجود قوی تر ببینیم، نحوه وجودشان حیثیت تقییدی اندماجی خواهد شد، مثل نحوه وجود وحدت. اما اگر کثرات را از زاویه خود مراتب نازله وجود فقری داشتن آنها نسبت مراتب بالاتر بدانیم، کثرات به حیث تعلیلی علل موجود خواهند بود. خب این نه دو تا لحاظ میشه بهش کرد. بعد ببینیم که کثرت رو داریم، یادتونه گفتیم تو تشکیک بخوایم کثرت رو ببینیم، یه موقع میگیم یکی نفسیه یکی غیریه، یعنی بالقیاس کلن کثرت، ولذا میشه کلن بالعرض. خب یه موقع میگیم که تو نظریه تشکیک شما نمیای اینجوری از بالا نگاه کنی به این مراتب و بگی خب من اینو با اون مقایسه کردم گفتن زیاده. میری توی خود شاخه‌ها که داره میاد پایین. خب اونجا که میری توی مثلا رب و نوع انسان که وای میسی، یه موقع به نحوه وجود این انسان‌ها تو اون رب و نوع داری نگاه می‌کنی، چون بالاخره اونجا به نحوه اندماجی هستن دیگه. یه موقع هم از اون زاویه رب و نوع داری این افراد رو می‌بینی. اونا اون موقع معلول اینن دیگه، نازله این هستن دیگه. انگار دو تا میشه گفت که باشه برای اینکه خودتون دقت کنید که چجوری میشه این حل کرد. من فقط سریع متنشو خوندم که بعد ببینید که آیا این آیا 90 دو تا باشه، باید دو تا باشه. خب این فصل اول، این بس خیلی کش اومد متاسفانه، ولی لازم بود که این بحث رو اینجا، چون این بحث دیگه بهانه زیاد نداریم براش جایی دیگه، اینجا خیلی بهانه خوبی بود بحث مسابقت اومد. بعدن ما از این بحث میریم تو مرحله واجب، هم دوباره اونجا با همین چالشی که اینجا مواجه هستیم به همین شکل مواجه میشیم و انشالله میریم بعدن میریم چالش رو چیکار میکنیم. در خدمتی.
دو تا نکته به نظرم میرسه در اینجا. یکی این که اما در موضوعات ممکن به طور قطع ما میتونیم بگیم که کثرت و وحدت با وجود یا اما عیسای اندماجی با نسبتشون با وجود مغایرت دارن در خارج هم. این نکته اینه که ما مثلا حمل نمی کنیم، مثلا میگیم این موجود وحدت است، این موجود واحد است. اینجوری حمل نمی کنیم پیش فرض بود. و به نظر خودم هر جوری وجود انسان، مثلا وجود انسان، هر جوری که نسبت داره این وحدت به وجود انسان در خداوند همین جوریه، چون این موجود نازله همه. یعنی الان نمیشود ما، یعنی اگر مقایرت در انسان بین مثلا اندماجیش با وجودش چیه، مثلا در اونجا همین جوریه.
اصلا تو الان مقایرت صفات ما ذاتمون رو کثیر میکنه؟
اصلا نه اینکه ذات کثیر میکنه،
کثیر نمیکنه. اصلا صفات
در وجود به ما و وجود انسان، مثلا یک انسان رو کنیم علمش با ذاتش عین ذات،
عین ذاتشه. ولی آیا جهت صفرش همین که، ولی آیا ذاتش هیچ مغایر با علمش نداره؟ باید چوری فهمیدی؟ مغایرتیه، مغایرت خیلی ویژه‌ای داره، ولی مغایرتیه که باعث به هم خوردن اون وحدت ذات نمیشه.
وجودمون که میگن مثلا در نسبت انسان میگن میگن وجودش مرکبه، در اصلا داره تو مجرده بسن میگن وجودش مرکبه از جنس مرکنم، اصلا بین ماهیت وجود ترکیب که وجود نداره اینجا، یک حیثیتیه. یعنی شما فرض کنید یه وجودیه که مثلا تا اینجا میاد میمونه، اینجا ترکیب نیست، این ضعف داره.
انگار که آقا فقط خدا نیست که عینیت صفات ذات داره، بقیه هم اینجوری هم بعد شما مثلا اگه بیایید تا تهش بیایید چی؟ شما الان رفتی اونجایی که تو مجردات یه تا اونجایی که ما گفتیم که صورت و ماده هم به یه وجود موجودن، تا اونجا هم دور شما اونجا که کس ما که ترکیب الان مثلا ترکیب خارجی داریم، مثلا واقعا تو صورت ماده مگه به یه وجود واحد موجود نیستن؟ این عقله که اینجا راحت میتونه هی هر چی میره بالاتر افراز سخت‌تر میشه براش. خب یعنی شما کلا یه فضای وحدتی غلیظ داری با اون قاعده الواحد و اون بحثای اون وجود که اومده رد کرده همه رو، اون همه جا هست، اون دل ارزهره را که بشکافی آفتابش در میان بینی. یه عقل کنش های مختلفی میکنه دیگه، بعد بحث بکنیم که کجاها واقعا داره شهود عقلی اتفاق میفته، کجاها داره تحلیل عقلی اتفاق میفته. چون عقل تحلیلی حالا بحث این کتاب یه بخش داره تحت عنوان کنش های عقل نظری. آره این کتاب فلسفه تو کتاب این مختصات هم اومده، فکر کنم الان یکم اونجا شاید بهتر شده تغییرش. اونجا کنش ها رو حالا این که مثلا چون بعضی جاها حساس میشه، مثلا این که جز لوازم شهود عقلیه یا واقعا جز عقل تحلیلیه، اینا دیگه مصداقش دقت میخواد و باید بحث بشه.
قبول میکنیم عقل هست در خارج مغایرتی،
یکم یه جوری که میگه انگار آدم احساس میکنه که حسی میخوای ببینه عقل، در حالی که عقل
ماهیت رو میفهمم مغایرتی با وجود داره.
خب من الان عقلم آیا وحدت این رو شهود نمیکنه؟
شهود
همین الان این واحده رو شما با تحلیل عقلی مثلا به دست آوردی با استدلال، کلاس هم زمانش دیگه بعدش شما سوالات تا قرار بود بپرسی وقت نداری. او وایس بذار تو گروه من جواب میدم، یا یه موقع بعد کلاس وایس.
چیز عین فقریه، این چیزی که عین فقر کلاس
آره، یا وایس بذار مت بذار، یا مثلا ته کلاس شنبه بپرس در خدمتم. ببخشید دیگه، چون بحث یهو از سیاق واحد کثیر میرفت توی بحث علیت نذاشتی میپرسی. بله نکته اگه نیست بگیم. این بحث الان کتاب نوشتن اصلا اینجا بزن فصل بحث کرده اصلا جناب استادی از آن پرام هم توی بحث نفس الامر جا دو سال نفس الامر گفتن تو خارج نمایه هم تیکه نفس الامر نست یه نصف صفحه هست دو سال نه دو سال خیلی هم شده مثلا که اون دویست خورده جلسه نفس الامر گفتن. این بحث رو بحث مقولات ثانی فلسفی نه وجود ایناشون اونجا بحث کردم فصل. آقای جای اسماعیلی یه کتاب دارن اصلا در مورد مقولات ثانی فلسفی. آقای اسماعیلی نمیشناسید؟ مربوط به استاد مشهور فلسفه است تو قم. نمیشناسید؟ شکر نه. هم کتاب یه کتاب دارن مقولات ثانی فلسفی بزنید. این کتابشون هم دارن اینجا. ولی خب دعوا همین جاه دقیقا نقطه حساس دعوا همین جاست که گفتیم. در خدمتی اگه نقطه نیست بریم. عمده الان چیز میگن دیگه این رو مقوله ثانی فلسفی رو همین اتصاف و روز جدا میگیرن. اومدن صدرارم توجیه میکنن.
جوادی هم همینطور درسته؟
بله.